اسلام حکومتی ندارد. تشکیلات حکومتی ندارد. بر فرض اینکه احکامی داشته باشد، اما مجری ندارد. و خلاصه اینکه اسلام فقط قانونگذار است. ما که میگوییم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باید خلیفه تعیین کند، آیا برای بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمیخواهد. خود آن حضرت بیان احکام میکرد. همه احکام را در کتابی مینوشتند و دست مردم میدادند. این که لازم است خلیفه تعیین کند برای حکومت است. ما خلیفه میخواهیم تا اجرای قانون کند. قانون مجری لازم دارد. رسول اکرم تشکیل حکومت داد. والی به اطراف میفرستاد و احکام حکومتی جریان داشت. به حکم عقل و ضرورت ادیان، شغل انبیا و هدف بعثت تنها مسئله گویی و بیان احکام نیست. وظیفه انبیا اجرای قوانین و احکام است. و همانطور که پیغمبر اکرم به اجرای احکام مأمور است و خداوند او را رئیس مسلمین قرار داد، اطاعت او را واجب شمرده است، فقها هم باید رئیس و حاکم باشند و اجرای احکام کنند. خدا لعنت کند استعمارگران را که وظیفه دعاگویی را برای ما تعیین کردند. کجا وظیفه ما دعاگویی است؟ وظیفه ما شمشیر است. وظیفه ما تشکیل حکومت است. دعاگویی یعنی چه؟ ما حکومت می‌خواهیم. اسلام می‌گوید حکومت لازم است. احکام اسلام فریاد می‌زنند که حکومت می‌خواهد. آن روزها حوزه علمیه، به ویژه حوزه نجف اشرف که روزگاری مرکز تحرک و مقابله با جهانخواران و استعمار جهانی بود، به مرکز سکوت و خاموشی بدل شده بود و تز استعماری تفکیک دین از سیاست که متاسفانه امروز هم وبال گردن دول کشورهای اسلامی است، به شدت مطرح می شد. امام در چنان اوضاع و احوالی چاره ای جز مقابله و مبارزه با مروجان این تفکر نداشت. اما می گفتند، امروز نجف با اعتقاد به جدا بودن دین از سیاست، فکر رضاخان در ایران و آتاتورک در ترکیه را دنبال می کند و در حقیقت به راه آنان ادامه می دهد. استعمارگران گفتند که باید دیانت از سیاست جدا باشد. اگر شما به سیاست دنیا کاری نداشته باشید و اسلام را همین احکامی که همیشه از آن بحث می کنید بدانید و از آن اصلا تخطی نکنید، آنها به شما کاری ندارند. شما هر چه می خواهید نماز بخوانید. آنها نفت شما را می خواهند. به نماز شما چه کار دارند؟ آنها معادن ما را می خواهند. آنها می خواهند که ما آدم نباشیم. از آدم می ترسند. یک نفر آدم اگر پیدا شد، از او می ترسند. برای این که ممکن است تولید مثل کند. و لذا هر وقت آدمی پیدا شد، یا کشتند، یا از بینش بردند و یا لکه‌دارش کردند که سیاسی است. این آخوند سیاسی است، در صورتی که پیغمبر هم سیاسی بود. اینها از اول در ذهن شما وارد کردند که سیاست به معنای دروغ‌گویی و امثال آن باشد تا شما را از امور مملکتی منصرف کنند و آنها مشغول کار خودشان باشند و شما هم مشغول دعاگویی باشید. یکی از مقامات ایران وقتی که آمد در زندان پیش من گفت، سیاست عبارت از بدذاتی، دروغگویی و خلاصه پدر سوختگی است و این را بگذارید برای ما. راست هم می گفت. اگر سیاست عبارت از این هاست، مربوط به آنها باشد. اسلام که سیاست دارد، مسلمان ها که دارای سیاست می باشند، ائمه هدا علیهم السلام که ساست العباد هستند، غیر آن است که او می گفت. او می خواست ما را اخفال کند. محسن جان، احساس خستگی شدید می کنم. به خصوص درد کمرم که توصیه کردند چند ساعت متوالی ننشینم و کار نکنم، که درد آن از این که هست بدتر می شود. هنوز ناگفته های بسیاری در زندگی امام در نجف هست که از آنها می گذرم و تو را به مطالعه جلد دوم کتاب نهضت امام خمینی ارجاع می دهم. در نامه بعدی سعی خواهم کرد که گوشه های از تاریخ پربار رهبری نهضت در روزهای آخر نجف و عزیمت به فرانسه را بنویسم. به خصوص مسائلی که در نوفل‌لوشاتو گذشت. خب، تو را به خدا می سپرم و منتظر نامت هستم. قربانت، مادر.
گاهی صدمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن. خودشون هم میدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند، جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.
اسرائیل جنایتکار و همدستانش بدانند ما فریاد نمیزنیم، ولی وقتی زمانش برسد صدای من کوها را می لرزاند. ایران قوی یعنی همین، آرام اما آماده.
راه ما راه علی، تحت فرمان ولی، صبر لبا تو موج سرکشید تا بیکران. ما عاشق حسین جمله عرفشه صاحب زمان.
از اینکه همچنان صدای جمهوری اسلامی ایران رو برای شنیدن انتخاب فرمودید سپاسگزار و متشکریم. دعوت میکنم در این لحظه فیض کلام رو بشنوید.
گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنی که ما شیعه
فرمودند محصر روایت نه قبضه.
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها. بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
امر به معروف و نهی از منکر در بیان آیت الله مظاهری.
یکی از فضیلت‌های فراموش شده که گویا اصلا در اسلام نیست، امر به معروف و نهی از منکر. اسلام به این امر به معروف و نهی از منکر خیلی اهمیت داده. یه روایتی از پیغمبر اکرم است، مثلش راجع به همه عبادات نیست. و روایت محیر العقول است. پیغمبر اکرم فرمودن الخیر و کله و منها الجهاد و فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر کنفست من بحر لجی. همه خوبی ها یک طرف، من جمله جهاد در راه خدا. امر به معروف و نهی از منکر یک طرف، همه خوبی ها در مقابل خوبی امر به معروف و نهی از منکر قطره از دریا. پیغمبر اکرم نفرمودن قطرتون من البحر، فرمودن نفستون. یه نخی را شما تر کنی، عرب به این میگوید نفست، اون تری نخ. شاید بگیم هزارومه یه قطره. و پیغمبر اکرم میفرماید همه خوبی ها رو یک طرف بگذار، نماز و روزه و خمس و زکات و حج و من جمله جهاد در راه خدا. امر به معروف و نهی از منکر را یک طرف بگذار، همه خوبی ها در مقابل اون خوبی امر به معروف و نهی از منکر مثل یه تری نخ از دریا. کنفستن من بحر لجی، دیگه بالاتر از این راجع به امر معروف و نهی از منکر نمی شود گفت که پیغمبر اکرم فرمودن. قرآن می فرماید اسلام بهترین ادیانه، امت اسلامی بهترین امم است. قرآن می فرماید اگه بهتری برای خاطر این است که امر به معروف و نهی از منکر دارید. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. این آیه هم انصافاً خیلی اهمیت دارم. معنای آیه اینه اگه ما خوبیم، اگه ما خیریم، اگه ما افضل از همه این، برای خاطر این که امر معروف و نهی از منکر داریم. یعنی اگه امر معروف و نهی از منکر نداشته باشیم خوب نیستیم، خیر نیستیم، افضل از امم دیگر نیستیم. این سوره ولعصر خیلی سوره عالیه، مختصره اما خیلی پرمعنا، به اندازه پرمعناست. وقتی نازل شد مسلمان های صدر اسلام دیگه به جای تعارف با یکدیگر سوره ولعصر میخوندن. دوتا مسلمان می رسیدن به هم، سلام سلام، یک کدام میگفت بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر، دیگری میگفت الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. و این سوره مبارکه خلاصه‌اش اینه، میفرماید قسم به عصر، قسم به عصاره عالم خلقت یعنی امام زمان. همه انسان‌ها ورشکسته و بیچاره و بدبخت و شقی هستند. همه انسان‌ها مثل یک کسی که غرق در دریاست، غرق در بدبختی، غرق در شقاوت. میگن یک طایفه، اونم ان الانسان لفی خسر، دو سه تا تاکید داره، یعنی خیال نکن که ساده، یقینا چنین است، شبهه نکن، بدون یقین چنین است. اون یه طائفه کی؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. اون که دو تا بال داره که میتونه از این خسران، از این دریای نکبت و بدبختی پرواز کنه. یکی ایمان، رو به نام تقید به ظواهر شر. دو، بال دوم امر به معروف و نهی از منکر. اگر اون تقید به ظواهر شر و پشتوانه و ریشه ایمان نباشه شقاوته، اگر او باشه، یعنی راستی یه مسلمان حسابی از نظر زیر بنا، از نظر رو بنا، یه متقی، اما اون بال امر معروف و نهی از منکر رو نداشته باشد، این مرغ یه باله از مرغ یه باله نمیتواند پرواز به سعادت کند، بالاخره گربه او را میخورد، شیطان انسی، شیطان جنی او را میبرد.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
بیش از هزار روایت از اهل بیت علیهم السلام راجع به امر به معروف و نهی از منکر. یک کتاب همه روایت مربوط به امر به معروف و نهی از منکر. لذا این امر به معروف و نهی از منکر که متروک شده است، نباید بگیم فراموش شده، اصلا نابود شده، این فوق العاده اهمیت داره. روایت رو خوندم، از نماز، از روزه، از خمس و زکات و حج، از جهاد بازم اهمیتش بیشتره. اون ملتی که امر معروف و نهی از منکر نداره شقاوت بدبختیه، مثل کسی که در دریا غرقه، اینم در دریای خسران غرقه. یه چیزی که امیرالمومنین در نهج البلاغه داره اینه، میفرماید اذا ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر سلط الله علیهم شرارهم فیدعو خیارهم فلا یستجاب لهم. اگر یه ملتی امر معروف و نهی از منکر نداشته باشد، دو تا مصیبت بزرگ خدا براش می آورد. یه مصیبت بعدها مسلط می شوند بر سر خوبها، یه مصیبت هم مؤمنین اون افرادی که راضی بالا اون اولیای خدا هستن، حتی مثل امام زمان دعا برای این ملت میکنن، اما دعا مستجاب نمیشه. شبهای قدر دارن اما دعاشون مستجاب نمیشه. عزاداری ها و گریه ها و زاری ها دارن اما دعاشون مستجاب نمیشه. بلای فقر، بلای تجرد، بلای نکبت و بدبختی فساد اخلاقی، بلای کم آبی، خشکسالی، بلای قحطی براشون می آیم. خیلی هم دعا می کنن، نه اونا، نه عموم مردم، بلکه اولیای خدا. فیدعو خیارهم، اما دعاشون مستجاب نمی شود. یعنی ملتی که امر معروف و نهی از منکر نداشته باشد، دعای این ملت مستجاب نمی شود. و اگر بلایی بالاتر از این نداشتیم، بس بود این که بگیم امر معروف و نهی از منکر در اسلام خیلی مهمه و همه من باید به این امر معروف و نهی از منکر اهمیت بدیم. این امر معروف و نهی از منکر مراتب داره. مرتبه اولش اینه که ما باید از گناهکار ناراحت باشیم، گناهکار رو دوست نداشته باشیم. باید برخورد ما با گناهکار برخورد غضب‌آلود باشه. یه روایت داریم که در زمان پیغمبر اکرم اصحاب برخوردشون با گناهکار علی وجوه مکفره غضب‌آلود، و بالاخره حرف و خنده و امثال اینها باید نباشن. این مرتبه اول امر معروف و نهی از منکره. اون کسی که سرکار با نماز نداره، سرکار با جماعت نداره، باید با این رفت آمد و نشست و برخاست و امثال اینها نداشته باشی. قهر و تهر بعد الا در اینجا، قهر و تهر به اندازه بعد دوتا مسلمان اگر با هم قهر بکنند، سه روز اگر طول بکشه آشتی نکنند، دیگه اسم اینها از تومار اسلام قلم زده میشه.
بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ چون لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت راسه، حتی تو گل و ماسه.
در ادامه این بخش از برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران، سرای سخن در این لحظه با عشق تقدیم به شما.
سرای سخن. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبتهای ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین عرفان رو در خصوص موضوع آثار داشتن ایمان در زندگی. ایشان در ابتدا یکی از مهمترین آثار داشتن ایمان در زندگی را رسیدن به آرامش روح و روان دانسته و معتقدند ایمان دارای سه رکن است که رکن اول آن تصدیق قلبی و اعتقادی، رکن دوم آن اقرار زبانی و سومین رکن آن رفتار مطابق با حوزه ایمان است. حجت الاسلام عرفان در ادامه آلودگی های اخلاقی را سبب نداشتن آرامش در زندگی دانسته و بخشش و چشم پوشی از خطاهای دیگران را از عوامل رسیدن به آرامش ذکر می کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توآب تمتعه فيها طويلا. السلام على المهدي الذي وعد الله به الأمم. تقدیم به حضرت نبی اکرم خاتم النبیین و خاتم المرسلین و جناب امیر المؤمنین قائد قر المحجلین اسد الله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و ساحت عظمای حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها و محضر اعلای حضرت بقیت الله العظم امام زمان علیه السلام سه صلوات بلند عنایت بفرمایید. اللهم صل. یکی از آثار ایمان رسیدن به آرامش روحی و روانی است. ایمان هم سه رکن داره. رکن اولش تصدیق قلبی و اعتقادی است که در دلمون باور کنیم خدایی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست. رکن دومش اقرار زبانی است، همین که میگیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. و رکن سومش رفتار در حوزه ایمانه، یعنی به گونه ای رفتار کنیم که مطابق باورها، اعتقادات و آموزه های دینی مون باشه. حالا چگونه ما به آرامش میرسیم با دین و ایمان؟ باید ما ریشه های آشفتگی و پریشانی رو بررسی کنیم. یکی از ریشه های و عوامل آشفتگی روحی و روانی آلودگی های اخلاقی است. صفات بد اخلاقی را داشتن، مثل حسد. کسی که حسد داره، رشک می‌ورزه، این دائم در اوج آشفتگی روحی است. خودش را می‌خوره، یه اژدهایی از درون او را نیش می‌زنه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن عجبا لقفلت الحساد من سلامت الاسد. من تعجب میکنم که حسودا درس نمیگیرن که این حسد باعث